بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین دلیلی که اقامه شده است برای قول به ملکه، دومین روایت عبدالله ابن ابی یعفور هست که در این روایت دوم باز ما تعابیری را شاهدیم که به اون تمسک شده برای اینکه عدالت فراتر از اون ارتکاب و اجتناب یا حتی ارتکاب و اجتناب انداء الهی است و در مضمون اون ملکه دخالت داره. این روایت که دومین روایت عبدالله ابن ابی یعفور شمار میاد، باز از لحاظ سندی مواجه با اشکالاتی است که حالا عرض شود که عرض میکنیم. حالا متن روایت اینه: عبدالله ابن ابی یعفور عن اخی، که اسم برادرشم عبدالکریم، وقت توصیق نداره دارن توصیق نداره دیگه، حالا من این سند رو نشد کامل بررسی کنم. متن روایت اینطوره که از امام باقر، این برادر عبدالله ابن ابی یعفور، سوال میکنه، نقل میکنه و روایت میکنه که امام فرمودن که تقبل شهادت المرأة و النساء، تقبل شهادت المرأة و النساء اذا کن مستورات من اهل البیوتات معروفات بالستر والعفاف مطیعات للازواج تارکات للبذاء و تبرج الى الرجال فی اندیته. امام باقر سلام الله علیه در این روایت می‌فرمان که شهادت زن و مرد، زنان پذیرفته میشه وقتی که این ویژگی ها را داشته باشند. کن مستوراتن، مستور باشند، من اهل البیوتات یعنی از خانواده معتبر باشند، معروفاتن به ستر و عفاف شناخته شده باشند به ستر و عفاف، مطیعاتن للازواج که فرمان ببرن از همسرانشون، تارکاتن للبزا از گناه و تبرج و خودنمایی در بین مردان در خیابانها و ملأ عام پرهیز بکنه. این ویژگی ها را امام برای قبول شهادت نساء تأکید دارند. همونطور که مستحضرید، خب شهادت نساء مقبول از نظر شریعت، منتها یک تفاوتی داره دیگه که در کتاب شهادات ملاحظه کردید، رجلون و امرأتان، دو شهادت اونها در بحثش قضا و اینها به منزله شهادت واحده است. این در باب قضا هست، البته در اخبار و در برخی از موارد دیگه فرقی نمیکنه. این روایتی است که در اینجا چند تا تعبیر آمده: مستورات، من اهل البیوتات، دو، معروفات به ستر و العفاف، سه، مطیعات للازواج، چهار، تارکات للبداء، پنج و تبرج الرجال. که برای اینکه شهادت زن قبول شود پنج تا ویژگی گفتند که اگر اینها باشه قبول میشه. چی داره راجع به عبدالکریم؟ همینه، چیزی نداره این روایت. اما حالا این استدلال به این روایته، پنجمین دلیل برای قول به اشتمال عدالت بر حقیقت ملکه، روایت دوم عبدالله بن ابی یعفوره که این روایت از نظر سندی قابل تصحیح نیست، علتش اینه که تو اون حلقه آخر برادر عبدالله ابن ابی یعفور است که اون هم توثیقی نداره و تقریبا راهی دیگه برای تصحیح روایت وجود نداره جز اینکه کسی بگه که این روایت در مثلا من لا یحضر است و مثلا اینجور چیز دیگه. من لا یحضره بله؟ تحذیب اینه، اونم که نیست، تحذیب اینم هست، حتی اینم راه نداره. بنابراین این روایت نظر سند اون فرد اولی که از امام نقل میکنه مواجه با ضعفی است که قابل ترمیم نیست، چون اون اولی در سلسله هست دیگه، تبدیل سند و تعویض سند و اینا هم همه راه ها بسته. در میانه این سند داریم کسانی که تعویض سند برشون قابل تطبیق، مثل سعد بن عبدالله و امثال اینها. منتها چون حلقه حالا از این طرف حلقه آخر، از اون طرف حلقه اول، یعنی راوی عن الامام توثیق نداره و قابل تصحیح و اصلاح نیست، از این جهت روایت رو نمیشه پذیرفت. یعنی در واقع شاید ده ها علامت و نشانه ای که احیانا با جمع اونها میشه یک روایت یا یک راوی رو توثیق کرد و اطمینان کرد، اینجا هیچ کدامش نیست، مگر اینکه کسی مطلق کتب اربعه را بپذیره، اون حالا یه بحث شبیه اخباری ها باشه. اگر اونجور کسی نپذیره دیگه نمیشه این روایت را پذیرفت، الا اینکه کسی مطلق اخبار وارده در کتب اربعه را بپذیره. دیگه اونی که در کتب اربعه است اینها دیگه اشتهار داشته، معروف بوده، مشخص بوده که از امام صادر شده، دقت هایی که لازم بوده خود اونها انجام دادن و اصلا بنابر اونچه که بعضی احتمال دادن، ذکر اسناد در کتب اربعه از باب تیمن و تبرک بوده و الا این روایات معتبر به شمار می آمده، همه بهش اعتماد می کردن. فقط این راه برای تصحیح داره، ولی اگر از این مبنا بگذریم دیگه این راوی اول از امام غیر موثقه و نمیشه با این روایت تعامل روایت معتبر کرد. از جمله مثلا تعویض سند در این قابل اجرا نیست، چون آخری یا حالا به عبارت دیگه اولیست دیگه، اون طرفش کسی نیست که بگیم که تعویض سند جاری بکنی. از جمله این که از رجال معارف نیست که حالا کثیر الروایه باشد و شخصیت شناخته شده جا افتاده ای باشه که بگیم مجرد عدم قدح کافیه، و یا مثلا در بابش ترزی باشه یا چیزای از این قبیل، الا اینکه کسی حالا بگه که برادر عبدالله ابن ابی یعفوره، که اینم حالا دیگه اینو کسی نگفته، برادر مثلا از یه خانواده مهمی، اینم نمیشه خیلی چیزش کرد. برای اینکه عبدالله ابن ابی یعفور حالا اونطور که من به ذهنم الان میاد، خیلی الان حاضر نیست ذهنم نسبت به این، ولی خود او همونطور که گفته شده شخصیت بسیار بسیار برجسته بوده. عبدالله ابن ابی یعفور از رجال بسیار شهیر و نام‌آور و شناخته شده و مورد تأیید و تکریم امام صادق سلام الله علیه بوده. روایات متعددی در تکریم این آقای عبدالله ابن ابی یعفوره که امام او رو از شیعیان خالص برشمرده، دعا کرده، نمیدونم خیلی تعاریف و تمجیدهای زیادی از امام صادق درباره عبدالله ابن ابی یعفوره. این تا اینجا درست، ولی اینکه حالا خاندان او یک مهر صحتی برشون خورده باشه این نیست. حالا داریم بعضی ها که یه مقدار اصلا خانواده خیلی برجسته، اینجور چیزی درباره او نیست، خود او خیلی تجلیل شده، برادرش هم که همینطور گفتیم تجلیل و تکریم اونجوری نداره. بنابراین این نظر سند این روایت خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. البته به لحاظ مضمون یک مضمونی است که در روایات دیگر هم آمده، در اون روایت عبدالله بن ابی یعفور آمده و مطابق با قواعد و ضوابط چیز غیر معروفی درش نیست. منتها اگر بخواید به تعابیر ویژه یک روایتی از این قبیل تمسک و استدلال بکنیم این راه بسته نمیشه. خب این به لحاظ سند، اما به لحاظ دلالت استدلالی که شده شبیه برخی استدلال های قبل و تقریبش هم اینه که اذا کن مستورات معروفات به ستر و العفاف مطیعات للازواج تارکات للبزا و تبرج الى الرجال، اینا جمعش مقصوده. این تعابیر در حالت انفرادیش هم ظهور در ملکه داره، چه برسه به این که به شکل ترکیبی اینجا آمده. انفرادیش میگه مستوراتن، این زنی که اهل ستر و عفاف و مستور و تارک للبزا و تبرج الى الرجاله، این یعنی ملکه اینها رو داره، یعنی سبک زندگیش اینطوره، نه اینکه حالا با یه زحمتی داره در یه مدتی بر خودش تحمیل میکنه، نه این اصلا عادتشه، نوع زندگیش این شده. و اینها تعابیر جدا جدا هم شاد همین دلالت رو بکنه، ترکیبش هم که بیشتره. اذا کن مستورات، مستورند، پوشیدند، این من اهل البیوتات، بعد معروفاتن به ستر و العفاف، مطیعاتن للازواج، تارکاتن للبزا و تبرج الى الرجال فی اندیته. اینا همه تعابیری است که به یک بار و دو بار یا حتی استمرار با داعی استمرار و حتی استمرار با داعی خوف الهی نمی سازه فقط، بلکه یه چیزی بالاتر از اینا را افاده میکنه. این هم از حیث دلالت. حالا ضمن این که این سند و دلالتش، سند رو بررسی کردیم، دلالتش هم که ملاحظه کردید، چند نکته ای رو بگیم تا حالا پاسخش رو ببینیم چیه. یک نکته که اشاره شد این است که این عناوین حالت ترکیبش آمده، این که یک، اینا به نحو واو جمع داره ترکیب اینها را امام به عنوان شرط قبول شهادت زن میپذیر تأکید میفرماید. این یک. دو، این که این روایت ظاهرش اینه که در مقام تعریفه، برای اینکه میگه تقبل و شهادت النساء و المرأه یا شهادت المرأه و النساء اذا کن مستورات من اهل البیوتات معروفات به ستر و العفاف تارکات للبزا و تبرج الى الرجال. ظاهرش اینه که داره تعریف میکنه، اینجا دیگه بحث علامت نیست، ظاهرش تعریف. چون اصل اینه که وقتی میگه که اگر این طورند اون وقت شهادتشون قبول میشه، یعنی این شرطی که اینجا آمده همون مقوم عدالت، مقوم قبول شهادته که تعبیر دیگرش عدالته. چون اینجا جمله شرطی است، اذا کن کذا فتقبل شهادتهن. این ارسانات که مثل همه شرطی هاست که ظاهرش اینه که این شرط موضوعیت داره و از خارج هم ما میدانیم که عدالت موضوعیت داره، بنابراین اون عدالت میشه همینی که اینجا به در شرط این جمله شرطی آمده. این نکته دوم. البته مطلبی که اینجا وجود داره اینه که در میان این پنج وصف یکیش اینه که معروفاتن به ستر و عفاف، شناخته شده به ستر و عفاف، این بیشتر به علامت میخوره و عرض شود که یا حالا به کاشف از عدالت میخوره، چون بعیده که عدالت حسن ظاهر باشه، گرچه خود این باز یکی از ادله اوناییست که میگفتن عدالت اصلا از همین حسن ظاهره، ولی با توجه به این که اون رو ما کنار گذاشتیم این معروفاتن به سطر را باید بگیم که این دیگه اماره بر عدالته، کاشف از عدالته، نه خود عدالت. اون وقت اگر این نکته را در نظر بگیریم، باید اینجا جمع بکنیم، بگیم این روایت در واقع هم معرف عدالت را بیان کرده و هم علامت عدالت و اماره بر عدالت را بیان کرده. معرف را بیان کرده برای اینکه ظاهر وقت ظاهر این است که وقتی میگه میفرماد تقبل و شهادت المرأه و النساء اذا کن این ها، این معلانش اینه که همین داره عدالت ایناست، مستورات و نمیدونم حتی اون سطر و عفاف و تارکات البزاء و تبرج الی الرجال، اینا عرض شود که همه ظاهرش بیان حقیقت عدالت، ماهیت عدالت. منتها وقتی میرسه به از بین این پنج فراز به فراز دوم که معروفات میرسیم، اونجا قرینه ای داریم که معروفات عین عدالت نیست، معروفات به سطر و الافاف عین عدالت نیست، بلکه اون متعلق معروف عدالته که سطر و افافه، و معروفات دیگه علامت و اماره و کاشف و حاکی از عدالته. از این روز که این روایت در حقیقت حاوی هم تعریف عدالته و هم این که حاوی اماره و علامته. اینم دو. همینجا معلوم میشه که نکته سوم را باید بپذیریم و اون این که عرض شود که اگر این روایت معتبر بود و جهات سندی اون ما عبور میکردیم و قابل پذیرش بود، به نحوی در بعضی نکات میتوانست کمک بکنه به روایت قبلی عبدالله ابن ابی یعفور. یکی در این که اون همونی که اونجا سطر و عفاف و نمیدونم کف بطن و امثال اینها اونجا آمده بود و میگفتیم نمیدونیم معرف اماره است امثال اینها، اونا معلوم شه که واقعا میتونه معرف باشه همونطور که شیخ میفرمود، چون اینجا همونا اومده معرف شده، ذات شده، ماهیت عدالت شده، و ما شیخ از اول میگفت ملکه است، چه معرفه، مقابلش کسانی میگفتن نه از علامته، ما هم علامیت رو نهایتا گفتیم این معنای جامعی داره که نمیتونیم قطعا بگیم این یا آن، ولی اگر این روایت معتبر بود کمک میکرد که بگه نه اونا معرفه، علامت را معرف را علامت قرار داده. عرض شود که این از این جهت همونطور که میتواند به اون روایت کمک بکنه که ان تعرفوه به سطر و لعفاف، میگفتیم که دو معنا داره، یکی این که خود شما به شخصه او را به این بشناسید، یکی این که ان تعرفو عام مجموعی باشه، یعنی شناخته شده به سطر عفاف باشه توی عموم جامعه، توی حالت جمعی باشه. اینم اگر این روایت میتونه، ما اونجا میگفتیم که ظاهرش استغراقیه ولی اون احتمال هم وجود داره، خب این معروفاتن به سطح میتواند اون احتمال مجموعی رو در اونجا تقویت بکنه. اینم یه نکته که اگر این روایت بود دو سه تا مطلب رو در اونجا میتوانست تقویت بکنه از احتمالاتی که در اونجا داشتیم. اینم نکته سه. نکته چهارم هم اینه که بله، اونی که در این روایت به عنوان تعریف میشه به شمار آورد در واقع همون سطر و عفافه، این اون تعریف اصلیه که اهل سطر و عفافه و یعنی محرمات رو ترک میکنه و واجبات رو ادا میکنه، چون سطر و عفاف اونام رو میگیره. اون بقیه دیگه مثال‌های خاصی است که تطبیق مصداقه، مثلا وقتی میگه مطیعات للازواج، این به عنوان یک مصداق در حقیقت از اون سطر و عفاف او آمده، یا اینکه تبرج الی الرجال نمی‌کنه به عنوان یک وظیفه خاصی که در مورد زن هست بیان شده. اینم نکته چهارمی که در اینجا هست. بله دیگه. وقت اون بحث وجوب اطاعت زن از مرد که این یکی از اون روایاتشه محل بحثه، که حالا وجوب اطاعت ادلش چند دست دلیل داره، دو جای خودش باید بحث کرد. یکیش هم اینه که این حالا معتبر نیست، بعد هم میگن مقید میشه که این اطاعت در ابعاد خاصی. اون حالا بحث خودشو داره دیگه. همین دیگه داریم همین رو عرض میکنیم که این میگیم این اطاعت عرض شود که اگر روایت معتبر بود باز هم مقید میشه به جای به روایات دیگری که اطاعت در ابعاد خاصه، نه اینکه هر مرد چیز بخواد قید داره. یعنی میخوام بگم اطاعت هم مقید میشه حتی اگر هم باشه، چون مطلق نیست. این چند نکته و استدلال به این روایت. اما پاسخ، بله نه اطلاق داره، بله اونم نکته ایست که اینم اختصاص به اون مواردی که شهادت زن به طور خاص قبول میشه نداره، همه شهادت زن در هر قصه ای اینم مطلقه. اما مناقشه ای که در این روایت شده، آی خویی اونا قاعدتا در این روایت مناقشه میکنن، البته ظاهرا آی خویی این روایت رو نیاوردن در کتابشون، ولی خب از منظر آی خویی میشه بعد این روایت رو محل مناقشه قرار داد و گفت که نه، این مستورات من اهل البیوتات معروفات به ستر و الافاف، این مستور و ستر و افاف و تارکات للبزا و تبرج الرجال، اینا همه عناوین فعله، هیچ کدام عنوان وصف نیست. اینا عنوان وصفی نیست، عناوین فعلیه و حد اکثر هم اینه که اینها دلالت میکنه بر عرض شود که فعلی که مستمر باشه و انخداء الهی باشه، خوف الهی باشه. اما اینکه مستورات یا عرض شود که تارکات و امثال اینها بگیم، یعنی صاحبان ملکات ترک، ملکات سطر، این خلاف وضع لغت و ظاهر واژگانه، همونطور که آقای خویی در مطلب سابق میگفت. و اما این مناقشه آقای خویی با جوابی که میدیم همون جوابیست که تو وجب اساسی که برای تقویت قول ملکه عرض کردیم اینجا هم جاری میشه، و اون جواب اینه که ما میگیم این مستورات و عفت و امثال اینها، این واژه ها در لغت میگفتیم که مشترک لفظیه و از اون مجرد فعل تا فعل مستمر تا فعلی که ناشی از خوف الهی باشه تا فعلی که از ملکه باشه، همه اینها معانی متعدده است که این واژه ها در اون هم مشتقن و هم مصدرن و مبدعن به کار میره و این میشه اشتراک لفظی بین عام و خاص. ما قرینه که نداشته باشیم اون قدر متعقن آباد بگیریم، ولذا اون وجه پاسخ آقای خویی است. منتها اون وجه لازم نیست که این روایت معتبر باشه، معتبر نباشه اصلا میگفتم خودمون عناوینی که در روایات اصلی و پایه آمده حمله بر این ملکه باید بشه. این هم پاسخ آقای خویی است در اینجا که نمیشود اینو پذیرفت. خیلی این روایت هم تمام میشه. خب ما جنبندیمون نسبت به ادله قول به ملکه عرض شود که این شد که پنج دلیل آمده و مهمترین دلیلی که ما در اینجا پذیرفتیم اون بود که این واژه‌هایی مثل عدل و عفاف و کف و امثال اینها، این واژه هایی که عنوان عدالته یا مفاهیم متناظر با عدالته، اینها مشترک لفظیه و قدر متیقنش ملکه است. البته مثل عبدالله بن عفون، دو روایت عبدالله بن عفون و امثال اینها میتواند به نحوی معید به شمار بیاد، ولی ذا قول به ملکه اقواس، حتی نسبت به اونچه که آقای خویی میفرمان، اگر هم قول آقای خویی و ملکه هم مساوی باشه که دیگه خیلی کار راحته، اگر هم مساوی نباشه که حالا کاملا مساوی نیست، کمی تفاوت داره، قول به ملکه قول اقواییست. مطمئن ما قول ملکه را که بر اساس دلیل اول از میان پنج دلیل پذیرفتیم، این شک نیست که بگیم دلیل روشنی آمد میگه اینجا ملکه است، بلکه میگیم ما در میان این احتمالاتی که در معنای عدالت آمده قدر متیقن اینه، در بقیه حجت تمام نیست. این با اونی که شیخ مثلا میفرماد فرق داره. شیخ و بعضی میفرمان که روایت عبدالله ابن ابی عفون میگه ملکه است، ظهور در این داره دال بر اینه که ملکه است. ما این را به این سادگی نتوانستیم تمام بکنیم، ولی میگیم سرجمع قصه بر اساس اون اشتراک لفظی این است که قول به ملکه قدر متیقنه و بیش از آن ما دلیلی نداریم. نه اینکه دلیل داریم که ملکه است، میگیم قدر متیقن اینه و فراتر از آن دلیل نداریم. این تفاوت اونی که حالا ظاهر کلام صاحب عربه است یا مرحوم شیخه با اون چی که ما عرض میکنیم در نوع استدلاله، گرچه در مدعا یکی میشیم، ولی نوع استدلال فرق میکنه و مدعا البته با دقت تفاوتی داره. من تا هر دو میگیم که ملکه در اون باید رعایت بشه، تا یکی از باب قدر متیقن، یکی از بابی که نه تعریف همینه. البته به یه شکلی روایت عبدالله، هر دو روایت عبدالله بن ابی عفور هم به شکلی به عنوان شاهد به شمار میاد. اینجور نیست که اصلا این هم را نشود پذیر، و به عنوان معیداتی میشود در کنار اون مورد قبول قرار داد. سلیمان چیز
این قدر متیقن شما تو تصویر این پنگل رو دید، قدر متیقن بالاترین حد بود،
بله.
چطوری اینجا شد
قدر متقنه؟ بله.
بله.
نه، قدر متقنه این اون محدودترین معنا دیگه، محدودترین معنا اونه، معنای این است که اون استمرار داره و با از ناشی از ملکه ایست که تو اون ملکه هم خوف الهی وجود داره. اون بعضی کلمات آقای حائری در اینجا دارن از پدرشون، از حائری مؤسس، که ایشون گویا ملکه و اون داعی خوف الهی را متفاوت میدونن. این درست نیست، ذهنشون رفته تو ملکه معنای چی؟ علم اخلاق. ملکات به معنای علم اخلاق درش خوف الهی مأخوذ نیست، چون ممکنه کسی ملکه سخاوت داره ولی اصلا خدام را معاذ الله قبول نداره. ولی ما که اینجا ملکه میگیم، ملکه معنای و ملکه تقوا و اون چیز شرعی است، نه اونی که در علم اخلاق گفته میشه. ولی اون داعی خوف الهی اونام تو خود ملکه تقوا وجود داره، ولی زا میشه اخص از قول آقای خویی، نه اینکه منوش بشه، این اخصه. این نسبتم رو حتما با توجه بفرمایید. و ما اون 4-5-3-4 معنایی که میگفتیم برای ملکات در حقیقت معانی عام و خاص میشد و قدر متیقنش میشه اونی که در شعر آمده. خب بنابراین تا اینجا ما قول به از میان پنج قول، ابتدا قول دو، قول سه و چهار، چهار و پنج رو گذاشتیم کنار و آمد امر دائره بین قول یک، دو و سه شد، و عمده همون تفاوت قول آقای خویی و شیخ شد که ما قول شیخ را بر اساس قدر متیقن ترجیح دادیم. این دیگه پرونده بحث تا اینجا بسته میشه. حالا ذیل این مبحث عدالت چند موضوعی که باید اونام یک توجهی بهش بکنیم. البته بحث عدالت اگر بخواد همه ابعادش کاویده بشه نیاز به بحث های زیاد دیگری داره که نه رو حالا عرض میکنیم دیگه، حالا بعضیش رو در ذیل اینجا مطرح میکنیم، در کلمات آقایون هم اینجا این اندازهی که ما متعرض خواهیم شد آمده. یکیش که طرح میکنیم حالا مطالعه بکنیم تا جلسه بعد اینه که عدالت فقط اجتناب از کبائر یا اینکه نه اجتناب از گناه عام از کبائر و صغائر، این یک سواله. اولین مبحث ذیل عدالت این سوال هست. در پاسخ به این حداقل سه نظریه وجود داره. یک نظریه آن است که عدالت، سه یا چهار نظریه وجود داره، حالا عرض میکنم چرا این یا میگیم. یک نظر اینه که بله عدالت عبارت است از ترک المعصیه سواء کانت کبیره او صغیره، این یک قوله که اصلاح خویی اونها به همین چه کردن. قول دوم که به مشهور نسبت داده شده اینه که عدالت عبارت است از اجتناب کبائر و نه صغائر، البته با این زمینه که اصرار بر صغیره میشه کبیره، با این زمینه، ولی مجرد و صغیره مخل به عدالت نیست، به اضافه این که اصرار میشه موجب میشه که صغیره بشه کبیره. و عرض شود که قول سوم قول آقا رضای همدانی است که آقای خویی اون رو نقل کردن. آقا رضای همدانی در کتاب صلاتشون که کتاب بسیار مهم در باب صلات هست و از دقت و عمق بسیار بالایی برخوردار است، فرمودن که تفصیل قائل میشویم میان در صغیره میان دو فرض. یکی صغیره ای که کسی با عمد و بدون هر گونه عذر عرفی انجام میده، نه معذوره نه مشکلی داره هیچی نیست، کاملا با آگاهی و وقوف و عمد میاد یک صغیره رو مرتکب میشه. مثلا اگر بگیم فرض کن نگاه به نامحرم، مثلا بگیم این صغیره است کبیره نیست، او با علم و عمد اون رو انجام میده. این مخ... نه حالا اینجا حالا عرض میکنه فرق میکنه، این اگر با علم و عمد انجام میده ولو یک بار، اصرار نمیخواد ولو یک بار، این مخل به عدالت. و اگر با علم و عمد انجام یعنی بله تکمیل کنم، اگر با علم و عمد و بدون هر گونه عذری مرتکب اون صغیره میشه ولو یک بار، این مخل به عدالت. اما اگر نه با یه عذر عرفی، نه عذر شرعی، چون عذر شرعی که باشه که دیگه گناه نیست، یه عذرهای عرفی داره و مرتکب این صغیره میشه ولو یک بار ولو ده بار ولو با اصرار، این مخل به عدالت نیست. عذرهای شرعی مخل به عدالته ولی عذر عرفی داره. او دیدید دیگه خیلی وقتا مثلا حالا طرف میگید که مثلا حلقه لی چرا ریش میتراشه، بگه دیگه من تو این اصلا نمیتونم تو این خانواده‌ای که دارم و بیا و برو و دم و دستگاه و حلقه معاشرانی که دارم اصلا نمیتونم حلقه لحیه نکنم، واقعا معذوره، یعنی معذور عرفیه دیگه. میگه من تو این فضا اینا، یا مثلا کراوات، حالا اگه بگیم تشبه به کفاره، اصلا میگه نمیشه کراوات من نمیتونم نذارم، اصلا اصخارم میکنن اذیت میشن. این عذرهای عرفی با اینکه شرعا عذر نیست ولی میگه این موجب میشه که دیگه این مخل به عدالت نباشه. اینم تفصیل عجیبیه که مرحوم حاج آقا رضای همدانی در صلات داده. بله؟ دلیلش که حالا باید ببینیم چی میگه، حالا فعلا داریم تره بحث میکنیم. بله اون بهانه هایی که داره که نه بهانه ای که بتراشه، یعنی واقعا اگر این آقا در اونجا کراوات نزنه مسخرش میکنن، خیلی اذیت میشه. الان خیلی جا هست دیگه، کراوات نزنه واقعا مسخرش میکنن، اصلا تحقیرش میکنن. در حدی هم نیست که حالا عذر شرعی باشه، نه همین حد عذر عرفی. این حالا حداقل سه قولی است که در اینجا وجود داره که حالا ان شاء الله فردا اونا رو ان شاء الله